بسم الله الرحمن الرحیم. اندر این شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست. خب صحبت در این بود که چگونه ممکنه خداوند فعل خودش رو اعتراض کنه، ازش روی برگردان باشه، که گفتیم این مثلا در ظاهر یه تناقضی است که فرمود اگر شما به احدیت خدا توجه داشته باشید، احدیت رو درک کرده باشید، به تناقض نمیرسی. اگر واقعا فهمی پذیرفته باشی که او احد است، در احد کثرت وجود ندارد، در احد دوهیت چندگانگی وجود ندارد. اینو باید مبنا قرار بدی، یعنی یکی از محکمات اعتقادات توحیدی تو باید موضوع احدیت خداوند باشد که خدا احد است. بنابراین در لطف و قهرش هم، لطف و قهر در من و شما تناقضه، البته میتونه تناقضم نباشه. مثال زدیم قبلا، گاهی مادر نسبت به فرزندش سختگیری میکنه، در عینی که لطف داره قهرم داره، اصلا قهر میکنه با بچهش، سختگیری میکنه. این مادر قهرش هم اگه یه مادر آگاه و فهمیده باشه، حالا یه مادر عصبی خشمگینی از مشکلاتی داره، اون بحثش جدا، اما یه مادری که یه مادر سالم و خوب و فهمیده هست، قهرش هم چیه؟ لطفه. نمیتونیم بگیم این دوگانگی شخصیت داره. آقا تو امروز داشتی من تشویق میکردی، الان داری من تنبیه میکنی؟ مثلا بچه بیاد بگه مامانم دوگانگی شخصیت داره، با ببرمش پیش روانشناس مشکلش حل بشه. چرا؟ گاهی منو میزنه، گاهی تعریفم میکنه، گاهی جایزم میده، رفتارش ثابت نیست. خب ثابت نیست، رفتار تو فرق داره، تو چیکار کردی؟ پس دوگانگی هایی که ما در رفتار مثلا مادر، یه مادر سالم و فهمیده میبینیم، اینا دوگانگی نیست. همش از چی برمیگرده؟ از رحمت او، از لطف اوست. بله در انسان ممکنه، در بعضی از انسانها دوگانگی های ظاهری شخصیت واقعا دوگانگی باشه، دو نوع رفتارها، نگو دوگانگی، دو نوع رفتارها ممکنه چیه؟ واقعا دوگانگی باشه. پس در انسان ممکنه وجود دو نوع رفتاری که در ظاهر ضد همدیگه هست یا مقابل همدیگه هست، منشأ وحدت باشه. ممکنه منشأ چی باشه؟ دوگانگی باشه. مثل چی؟ مثل یه انسانی که اختلال داره، یه روز اینجوریه یه روز اونجوریه، این دیگه از لطفش نیست، از لطفش نیست، واقعا عصبانی شده، واقعا مثلا فلان رفتار رو کرده. گاهی ما دچار اختلال میشیم، همه انسان ها گاهی دچار اختلال، فشار زندگی رو میاد، مثلا کم میاری، بریدی، داد میزنی، کتک میزنی، پرت و پلا میگی، یه چیز رو خرد میکنی، گاهی شیطون میاد خلاصه اذیتت میکنه، هر چیزی تا جایی که میتونی مدیریت میکنی، ولی یه جاهایی هم از دستمون در میره. این دیگه نمیتونه اسمش بذاریم لطف. من باید بپذیرم که این من اشتباه کردم، این قهر بود، این اشتباه بود، خلاف اون رفتار طبیعی من بود، رفتار غیر طبیعی بود، اینجا میشه دوگانگی. ولی یه رفتاری که یه مادر عاقل و فهمیده و سالم و خلاصه با مدیر نسبت به فرزندش انجام میده، گاهی مثلا یه چیزی بهش هدیه میده، جایزه بهش میده، گاهی یه همون رو ازش میگیره، اینو ما نمیگیم دوگانگی. امروز گوشی دستشه، یک ساعت دیگه ازش میگیره، این اسمش نمیگه حالا بچه گریه هم میکنه، ناراحت هم میشه، چه مامان بدی دارم، این اسمش دوگانگی نمیذاریم. اینا رو میخواد بگه، درست شد؟ حالا این که تازه انسانه، در مورد خدا هم اگر تو احدیت خدا رو بدانی، در انسان ها گاهی اینجوریه گاهی اینجوریه، یعنی ممکنه رفتارهایی که دو نوع رفتار ممکنه وحدت باشه، ممکنه چی باشه؟ کثرت باشه، دوگانگی باشه، واقعا ممکنه دوگانگی باشه، ممکنه نباشه. ولی در مورد خداوند که احد هست، ذاتاً احد است، هیچ وقت دوگانگی نیست، هیچ وقت تناقض نیست. اینجوریه که خدا خودش هم نعوذ بالله نمیدونه چی کار داره میکنه. اینا باورهای اعتقادیمون رو اینجوری داره محکم میکنه. یعنی شما بدون درباره کی داری الان صحبت میکنی؟ درباره خدا؟ تو اول احدیت خدا برات حل شده یا نشده؟ یعنی ساختار توحیدی تو باید خشت اول، چون نهد معمار کج، پاس ریا میرود دیوار کج. شما خشت اول تو درست بکن، قشن اول اینه که این احدیت رو کلا در ذات خدا رو تشخیص بدی، احدیت رو تشخیص بدی، واحدیت رو، فرق این دوتا رو تشخیص بدی، و چه آثاری بر این موضوع، بر درک فهم، درک و فهم احدیت ایجاد میشه، چه آثاری داره. یعنی چی خدا احد هست؟ حالا به من چه احد هست؟ درست، آفرین. چرا میگه قل هو الله احد؟ اصلا میگه بگو. این وقتی میگه قل هو الله احد بگو، نه اینکه فقط بگو، یعنی باید بشه باور تو، یعنی روی کار کن، یعنی مرتب جلوی ذهنت باشه، آویزه گوشت باشه، حواست به این باشه که تو با احد مواجهی. اینو وقتی که فهمیدی، خب خیلی از مسائل حل میشه. پس بسیاری از شبهاتی که برای ما در مورد خدا به وجود میاد، به خاطر اینه که ما پله ای پلکانی نرفتیم جلو، پایه ای کار نکردیم. بله
استاد، تو رفع الاشیاء بالاعداد، این در مورد فعل انسانه.
بله
درسته.
بله،
بعد اینجا باز جایگاه وحدت و کثرت اینجا چی میشه
در مورد انسان؟ میتونه حالا این ازداد ضد اون فعل میتونه منشأ وحدت باشه، میتونه منشأش کثرت باشه. مثلا مثالی که گفتیم، بله، من مثلا مهر رو، مهر مادری رو با قهرش بیشتر تشخیص میدم. یه مادری که همیشه مهربونه، بچه این مهربونی رو کامل درک نمیکنه، ولی همین مادر اگه یه روز قهر کنه، تازه میفهمه مهربونی مادر چی بود. خیلی خوب، پس ببینید داره مبانی رو، اگر اول مثنوی گفت که هازا کتاب المثنوی و هوه اصول و اصول اصول دین، ببین چه اصول اصول اصولی داره کار میکنه. بله، این سه تا اصول، یه بخشش مربوط به کلام هست، یه بخشش مربوط به حکمت و فلسفه است، یکیش عرفانه، که این داره با نگاه عرفانی، با یه لطافتی و عاشقانه اینها رو داره به ما تعلیم میده. انشالله که ما هم اینا رو خوب یاد بگیریم. مثنوی رو ببین چجوری باید کار کرد. بعد یه دفتری کنارش داشت، همه این چیزی که یاد میگیری جدا تو اون دفتر نوشت، بعد کاملش کرد. مثنوی قوغاز، مثنوی که نما فقط بشینی گوش بگیری بری، که مثنوی خیلی فرق داره.
مثنوی ما چون قرآن مدل آبی بعضی و بعضی را مدل.
بله بله، چیزی میخوادید بفرمایید؟ شما سوالی داشتید؟ بله، اون چه که مربوط به فعل حق هست، خب، که مباحث اعتقادی میشه از طریق استدلال، خب وقتی میخوان پاسخ بدن اینو بهش میگن چی؟ علم کلام. حالا اون استدلاله یا استدلال عقلیه یا استدلال نقلیه. بعد اینا دو گروه میشن، دو دسته میشن متکلمین. بعضیاشون نقلین، بعضیاشون عقلین، یه دسته دیگه هم هستن عقلی نقلی هستن، یعنی هر ترکیبی کار میکنن. بعضی از این متکلمین فقط استدلالشون از چیه؟ آیات و روایات. استدلال فلسفی رو قبول ندارن، استدلال منطقی رو و عقلی رو قبول ندارن. اما یه گروه اصلیشون کسانی بودن که استدلالاشون چی بود؟ عقلی بود، استدلال عقلی هم میکردن. حالا یه گروه دیگه باز هم این هم اون ترکیبی کار میکنن، اینا علم کلام بهش میگن.
مبنای استدلال دارن و حال صحبت میکنن، چه فرق با فلاسفه دارن؟ مگر فلاسفه هم همینجور نیست؟ بله، اینکه اونا در رابطه با خداوند فقط باشه. آره. فلاسفه میتونه در مورد چیه دیگه باشه؟
اصل فلسفه، فلاسفه، اصل فلسفه هستی شناسی هست. اصلش یعنی هستی به معنای مطلق، بهش میگن وجود به معنای به ماهو و وجود اصطلاحاً میگن. میان اول از اینجا شروع میکنن، بعد در انتها میرسن به حالا مباحث اعتقادی. یعنی اصلا در مورد اصل هستی، اینکه شما مثلا میگی خدا وجود دارد، میگی این وجود دارد، این وجود یعنی چی که خدا دارد؟ شما میگی خدا وجود دارد، شما میگی خدا هست، شما مثلا میگی آقا جون من هستم، من وجود دارم، میگی توی این خانه، توی این کلاس مثلا 20 تا شاگرد وجود دارد، هستن، ما 20 نفر اینجا هستیم. این هست یعنی چی؟ هست یعنی چی؟ نیست یعنی چی؟ راجع به وجود، به ما هو و وجود اول میاد صحبت میکنه، مباحث رو بر این پایه میچینه میاد بالا. ولی در کلام دیگه نه، در کلام از همون اول دیگه کار به هستی و اینا نداره، از همون اول داره میاد مستقیم میره سراغ مباحث اعتقادی. فلسفه با توجه به این موضوع، این قسمت هستی شناسیش اصلا کار به خدا و غیر خدا نداره، کلا راجع به هستی، حالا هستی هر چیزی، هر چیزی که میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، خوب باشه یا بد باشه، غلط باشه یا درست باشه.
ولی روششون استاد هم بر
مبنای استدلال. بله، استدلالشون هم اینا برهانیه و خیلی قوی هست. استدلالی که در فلسفه البته علم کلام بعدها رشد کرد و به فلسفه خیلی نزدیک شد، یعنی کلامی که امروز مطرح میشه به فلسفه خیلی نزدیکه، ولی اون کلام اولیه نه، استدلالاتش ضعیف بود، خیلی ساده بود در واقع. بعدها دیگه اینا با فلسفه با هم خیلی نزدیک شدن. خیلی خوب، بگذاریم.
گاهی کلن به هم نزدیک میشن، به طور کلی تعریف مطلق فلسفه میگن یعنی اندیشیدن.
بله، گفتم که کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد 2 علم کلام مال شهید مطهری رو بخونید، خیلی هم نیست، شاید مثلا 30-40 صفحه است، قسمت مربوطه به کلامش 30-40 صفحه است، واقعا بهتون کمک میکنه، خیلی مهمه، بخونیدش. تو گوشت اینترنت هم میتونید پیدا کنید، یعنی نسخه الکترونیکیش هم هست، پی دی افش هم هست، ولی خب کتاب چیزی دیگه ایه، داشته باشیدش که خواستید مرورم بکنید داشته باشید. خیلی خوب، پس تا اینجا مشخص شد. اعتراض او را رسد بر فعل خد، زان که در قهر است و لطف در قهر است و در لطف او احد. حالا این رو داره تبیین میکنه که چجوری اعتراض برای خدا این جایز هست. مبنا رو گفت چون احد هست، یعنی تو اول بشناس طرفتو، بشناس درباره کی داری صحبت میکنی. وقتی شد خدا، احدیت باید پایه کار باشه، و اون چون احد است پس دوئیت درش راه ندارد. حالا اگر ما داریم دوئیت میبینیم، میگیم تو داری میبینی، اینو باید دقت کنی ببینی پس این دوئیت چیه، چون واقعا دوئیت نیست. این که من دوئیت میبینم، تو دوئیت میبینی یه موضوعه، این که آیا واقعا دوئیت و دوگانگی هست یا نیست یه موضوع دیگه ایه. درسته؟ گاهی وقتا ما همان گونه که ممکنه چشممون احول باشه، که قبلا مولوی مثال زد، گفت استاد به شاگردش گفت شاگرد برو اون لیوانی که توی تاخچه هست بیار. رفت و اومد گفت کدومشو بیارم؟ گفت یکی بیشتر نیست. گفت نه استاد دوتاست. گفت برو نگاه کن. رفت نگاه کرد گفت استاد به خدا دوتاست. گفت خب اشکال فهمید که این دوئیت دوتایی میبینه. رفت بهش گفتش که شاید مثلا این شاگردم تازه الان امروز اومده بود سر کار، اولین کاری که بهش داده میگه چیه؟ میگه برو اون لیوانا رو بیار. همون اول کار میخواد امتحانش کنه و بسنجه دوئیت. یه نگاهی به قیافش کردید، دقت کردید چشاش لوچه، دوتایی میبینه، احوله به تعبیر مولوی. بهش گفت عزیز من اشکال نداره، برو یکیشو بوش کن، هر کدومش دلت خواست، دوتا هست، هر کدومش دلت خواست یکیشو بش کن و یکی دیگر رو بیار. رفت یکیشو شکند، دید اصلا دیگه اومد گفت دیگه لیوانی نیست. یعنی مولوی اینا رو ببینه از قبل گفته که بسیاری از بعدم توضیح داد، گفت در مورد هم مسائل اعتقادی بعضیا در داستان همون به شما که عرض کنم پادشاه یهود داشت میگفتا، که میگفت اینا دوچار احولی هستن، اونی که میاد دین حضرت موسی و حضرت عیسی رو دوتا میبینه میگه این جداست اون جداست ما دوتا هستیم، اینا که میان تفرقه اینجوری ایجاد میکنن میگه اینا احولن. پس احول اعتقادی، یه وقت احول احول ظاهریه، یه وقت احول احول ذهنی و اعتقادیه. خب خیلی از ما واقعا تو از ذهنی دوچار دوگانگی هستیم، دوبینی داریم. این دوگانگی هایی که مثلا در مورد خدا، در مورد دین میبینیم، این خیلی نکته مهمیه ها، برمیگرده به احول بودن ذهن ما. ذهنمون دوبین شده، من بر اساس مولوی دارم میگم، بر اساس مثنوی مولوی میگه ذهنت دوبینه، باید سعی کنی این دوبینی های ذهنت رو کنار بذاری که ذهنت تکبین بشه، بتونه حقیقت رو ببینه. پس از اینجا ما به این موضوع میرسیم، اینی که یک چیزی رو من دوتا میبینم، تناقض میبینم، زد میبینم، یه موضوع هست. یعنی اینکه من یا دیگران چی میبینیم، نگاه من، اینکه سهراب گفت چشم ها را باید شست، به همین خاطره ما گاهی دوتا میبینیم، اصلا گاهی بسانیست یه جور دیگه ای میبینیم، درست شد؟ منفی کلن میبینیم. این به خود ما برمیگرده، به نگاه ما، به دید ما. پس این یه موضوعست. موضوع دوم اینه که آیا واقعا دوگانگی، حالا در هر موضوعی ها، ما الان نمیخوام بگیم نیست، آیا واقعا دوگانگی وجود دارد یا ندارد؟ بفرمایید. اگر دارد چرا؟ اگر ندارد چرا؟ اینا رو باز هم تفکیک کنیم. هر وقت شما با یک دوگانگی مواجه شدید، اول کاری که میکنی این باشه که بنا رو بری بذاری که این دوگانگیه به من داره برمیگرده، یعنی من دارم دوتا میبینم، نه اینکه واقعا دوتاست. اول در حتی در مورد دیگران، در مورد مردم، در مورد زندگی دیگران، خب یه کسی رفت آمد داری، ببین شاید ایراد به خودت برمیگرده. تو بیا اول چشماتو بشور، اگه واقعا این دوگانگیه به تو بر نگشت، با اینکه چشماتش بس شستی باز دیدی دوتا داری میبینی، حالا برو سراغ اون موضوع، اونو بررسی کن، ببین چرا دوتاست، چرا دوگانگیه. این دیگه جزء مهارت‌های زندگیه ها، این یه نکته که تو زندگیمون پیاده میشه. پس در مورد خدا هم همینه. اگر شما چیزی دوگانگی درباره خدا دیدی، تو داری میبینی. خداوندی که احد است دوگانگی ندارد. حتی مثال بارز زد، لطف و قهرش هر دوتا یکیست. چیه؟ لطفه. هر دوتا لطفه، هر دوتا رحمته. خیلی خوب، اینو حل کرد برام. حالا بعد رسید به اینجا که بس این اعتراض بر خداوند شایسته هست، اینی که همچین قاعده‌ای، اسمشو دیگه نمیذاره دوگانگی، اسمشو میذاره چی؟ اعتراض. اعتراض یعنی از یه موضوعی رویگردان بشه به یه موضوع دیگه. یه موضوعی رو اصل قرار داده، حالا میاد سراغ یه رو میکنه به یه موضوع دیگه، اینو میگه اعتراض. این اعتراض میخواد توضیحش بده که چگونه شایسته خدا هست، چرا شایسته خدا هست. دلیل بعدی، یک دلیل احدیت او بود که اصلا در پایه اومد گفت اصلا این دوگانگی نیست، بلکه این اعراض یا اعتراضه، از یک حکمی به یه حکم دیگه رفتنه، از یه موضوعی به یه موضوع دیگه رفتنه، که بازم این در مورد خدا شایسته است، ایراد نیست، نقص نیست در مورد خدا. چرا؟ حالا میخواد دلیل بیشتری بیاره، دلیل محکمتری. اندرین شهر حوادث میر اوست. همه کار است، تموم شد. اندرین شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست. ببینید، تو داری درباره خدا حرف میزنی، نه یا با فعل انسانها، با روحیه خودت، با سلیقه خودت قاطیش کن. لیس که مثلهی شی. اینا رو حل کنیم برای خودمون، چون خیلی وقتا دیدید با خودمون مقایسش میکنیم. لیس که مثلهی شی، اندر این شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست. آلت خود را اگر او بشکند، ابزار، گفت تو آلت حق هستی، ابزاری هستی، آلت خود را اگر او بشکند، آن شکسته گشته را نیکو کند. آن شکسته گشته را نیکو کند، یه بهترش میسازه. تو چی کار داری؟ خب پس اینجوری نیست که فقط هم داره میشکنه و دیگه میندازتش دور میره. اینم یه نکته ایست. درسته که مالک اون است، میر او هست، ولی اگرم ابزار خودش رو شکست، اینجوری نیست مثل من و شما گاهی یه چیزی میشکنه دیگه میندازیمش دور، دیگه به درد یا زورمون نمیرسه درستش کنیم، یا اصلا دیگه چشممون میفته میندازیمش دور، یه چیزی یکی دیگه میخریم. اما خدا این گونه نیست. ابزار خودش رو، این اسباب و وسایل رو اگر میشکنه، بهترش میکنه، درستش میکنه. اینم یه نکته ایست. خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اگر تو رو شکست، تو الان مگه ابزار اون نیستی؟ حتی اگر یه جای شکندت. یه شعری میخوندیم موقعی که عاشق بودیم، جرمون میشد، بعد مثلا میخواستیم درستش کنیم، گفتیم که چیه؟ من رشته محبت خود با تو میبرم، باشد گرهی خورد به تو نزدیک تر شوم. بنده خدا باور میکرد. یه تنابی رو شما در نظر بگیرید، اینقدر اندازه این دو سر میز، خب تناب زخیم، یه تناب زخیم و کلوفتی رو در نظر بگیرید، اینقدر، یه متر مثلا. خب حالا من بیام این تنابه رو ببرم از وسط، بشه دونی، حالا اندازش هموه، فقط از هم جدا شده، شده دوتا. حالا اگر این دوتا رو بخوام دوباره به هم وصلش کنم، اینو که شکندمش بریدمش بخوام به هم چکارش کنم؟ وصلش کنم، باید گرهی بزنم. وقتی که گره میزنم این دو طرفه دو سر تناب، تنابه کوچکتر میشه دیگه، چون گره خورد، پیچ خورد. باشد به گرهی خورد به تو نزدیکتر شود. خدا اگه تو رو میشکنه گاهی میخواد قشنگتر بسازدت، گاهی یه مسئله ای رو مثل یه خونه یه کلنگیه که میخواد بزنتش زمین درست بنه، آپارتمان بسازه ها، اینا که درست نیست، اینا غلطه. میخواد یه چیز خوشگل سنتی اسیدی که با معماری ایرانی اسلامی ما سازگاره، اینا معماری مدرن جز بیماری چیزی نداره، کار نداریم. حالا واقعا همینه، خونه قشنگی برات بسازه، این طرفش اتاق و طرفش اتاق، آجر نما، آجر سنتی، وسطش یه حوض خوشگلی و خلاصه از اون چیزایی که الان باید بری پول بدی نگاه کنی، باید بری پول بدی بازدید کنی، ورودی میخواد برای نگاه کردنش، میخواد از اینا برات بسازه. پس او اگر ببین کی داره میشکنه، او اگر میشکند، او اگر قسط دستور به قصاص میدهد که میخواد ابزار خودش رو بشکنه، مطمئن باش که میخواد یه چیزی، این تو دل ای، آها گفت تو دل ای یه سر خفی هست. بعدش هم گفتش که ز اعتراض خود برویاند ریاض، یه گلی رو از بین میبره اما میخواد چیکار کنه؟ گلستان درست کنه. آه میخواد دنیا رو گلستان کنه. به همین خاطره که فرمود و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اما خب چیکار کنیم؟ یا اولی الالباب یعنی کسایی که قش همه چی رو ریز فهمن، مو رو از ماست میکشن. یا اولی الالباب قشنگ فکرشون دقیقه. خیلی خوب. اندرین شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست. آلت خود را گرو اگر او بشکند، آن شکسته گشته را نیکو کند. حالا بعد مثال میزنه، میگه شما حالا این قاعده درباره انسان ها شما میگی، عین این رو شبیه به این رو در قرآن هم داره خداوند. یه موضوعی است به نام نسخ، نسخ آیات. الان بحث تناسخ نیستا، نسخ آیات. میگه این موضوع نسخ رو خدا در قرآن هم اعمال کرده، اصلا آیات خودش در مورد آیات خودش هم انجام داده. خدا گاهی وقتا یه آیه رو آورده و در اون آیه یه حکمی رو به وسیله اون آیه یه حکمی آورده، خب بعد از یه مدتی اون حکم رو نسخ کرده و یه حکم بهتری آورده. حکم چی؟ بهتری. این موضوع نسخ یکی از موضوعات خیلی مهم قرآنی است، میتونید دربارش تحقیق کنید. نسخ در قرآن یعنی چی؟ نسخ در قرآن بفرمایید. بله 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 آفرین. کل شیء قدیر. حالا آیه رو خوندن، منم بخونم براتون. آیه 106 سوره بقره. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها. اگر ما آیه ای رو نسخ کردیم بهترش رو براتون میاریم. ها ببین بهترش رو، این دقیقا همین رو داره میگه. ببینید، آلت خود را اگر او بشکند، آن شکست گشته را نیکو کند. رمز ننسخ آیتن او ننسها نعت خیرن در عقب میدان. مها یعنی آیه بزرگتر عزیز دلم، ها بزرگتر، حواست باشه. بعضیا انگوش میذارن رو همین نسخ، در واقع میخواد ایراد بگیره به قرآن. میگه چرا قرآن نسخ میکنه؟ چرا آیات قرآن؟ پس خدا نمیدونه، بلد نبوده اولش، بعدن یاد گرفته فلان، نعوذ بالله. حرفای مولوی میگه تو چرا یه گوشه آیه رو گرفتی؟ بلا فاصله بعدش داره میگه چرا. رمزه، ببینید، رمز ننسخ آیتن او ننسها نعت خیرن در عقب، یعنی نعت خیرنی که بعد پشترش اومده، عقب اینجا پشترش. تو بعد ای آیم بخون، تو بعد از ای آیم بخون ببین چی گفته. خدا آیه جواب داده، به خدا چرا ایراد میگیری؟ هر شریعت را، خب این دوره آیات، هر شریعت را حتی که من که حق منسوخ کرد، مثلا حضرت موسی آمد، شریعت حضرت موسی بعد این رو منسوخ کرد با آمدن حضرت مسیح، گفت با آمدن مسیح، حضرت مسیح، این شریعت قبلی دیگه چی شده؟ منسوخ شده، نسخ شده، منسوخ، یعنی دیگه باید شما باید کاملا تابع این شریعت بشید. خب این شریعت هم تکامل همونه، اما بعضی هم موندن. تو وقتی که اینو داشته باشی، شریعت جدید داشته باشی، خود به خود شریعت قبلی رو دربر داره. مهیمن هست، یکی از اسمای خداوند مهیمنه، یکی از اسمای قرآن هم مهیمنه. مهیمن یعنی دربر دارنده گذشتگان. لذا قرآن حاوی احکام و معارف زبور و تورات و انجیل، اونم حقش نه تحریف شدهش هست. آفرین، کامل شده، تکامل یافته. هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد. ورد، ورد یعنی گل. اون شریعت قبلی، شریعت مثلا حضرت موسی، گیاه بود. گیاه رو برد، چی آورد؟ گل آورد برات. حالا باز نسبت بعدی، در به نسبت بعدی، شریعت بعدی، باز خود شریعت حضرت مسیح نسبت به شریعت مثلا پیامبر اکرم چیه؟ نسبت گیاه و گله. باز این گیاه رو میخواد ببره، باز چی بیاره؟ گل بیاره. پس نگاه کنید، اینا همش همون اعتراضه است. اعتراض او را رسد در فعل خد، زان که در قهر است و در لطف و احد. حالا این مثالا رو داره میزنه. پس اگر میگه قیاس، این همه حتما این چی هم این هم عین همیه. در واقع داره چیکار میکنه؟ گیاه رو میبره، گل رو میبره. تو فقط ظاهر رو داری میبینی. در قیاس و لکم، در قصاص و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. هر شریع
اگر قصاص
حیات برای کی؟ برای جامعه. بله، اگر او هم توبه کرده باشه، بله، توبه این فرد، این قاتل، خب توبه حقیقیش چون جون یه نفر رو گرفته، اینه که حتما جانش رو بگیرن یا اولیای دم ببخشن. الان اگر ایشون قصاص نشه و خودش هم راضی به این قصاص نباشه، فرض کن اولیای دم نبخشیدن، حالا ای داره پول خرج میکنه، وکیل میگیره، پارتی بازی میکنه، چه میکنه که از این حکم قصاص چیه؟ نجات پیدا کنه. فرض هم میکنیم موفق شد، حالا هم داره زندگی میکنه، حکم قصاص لغو شد، پول داد، چیکار کرد؟ وکیل گرفت، خانواده مقتول رو هم، اولیای دم هم راضی نکرده، یعنی دیه نداد، اونا هم راضی نشدن به هر علتی، بالاخره پیچوند همه چیو، ناحق نجات پیدا کرد از قصاص. این فکر میکنه حالا داره چند سال دیگه زندگی میکنه، تو دیگه گناه کبیره ای کردی دیگه، به محضی که مرد اول بدبختیشه. برای خود این قصاص حیات بود. چرا؟ چون زندگی که فقط محدود به دنیا که نمیشه که، دنیا یه بخش کوچکی از حیات اصلی ما هست. تازه زندگی اصلی بعد از مرگ شروع میشه. خب الان چون وقتی وارد اون زندگی جدیدش میشه، حالا چه روزگاری داره؟ آیا حیات پیدا کرد؟ نه. پس گاهی وقتی ما یک گناهی میکنیم، باید گناهمون رو بپذیریم. حتی اگه مجازاتی داره، باید مجازاتش رو چیکار کنیم؟ پیچوندن و فرار کردن زیر مجازات باعث توبه نمیشه. حتی اگه تو پارتی داشته باشی، آشنا داشته باشی، بله، ممکنه دوباره این کارو بکنه. هم حیات برای خودشه، بله، هم حیات بوده دیگه، بله، نشون داده تاریخ، هم حیات برای خودشه، هم برای جامعه. شب کند من، بعد توضیح خیلی قشنگ میده، گوش کنید. هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد. ورد، شب کند منسوخ شغل روز را. شغل یعنی اشتغالات، یعنی خواطر ذهنی، درگیری های ذهنی. تو روز خسته شدی، ها خسته شدی، حال نداری، اصلا اعصابت خورده، دیدی شب که میشه چقدر بیحالی، حتی تصمیم گیری اگه بکنی با ویلاست. مخصوصا سعی کنید شبا تو رو به حضرت عباس، اگه زودم نمیخوابید گوشی رو بذارید کنار، چون یه وقتی تو شب آدم ممکنه حتی یه حرفی بزنن زود تو واکنش بره، عصبانی بشه، زود تصمیم غلط بگیره، یا زود خیلی احساسی بشه. خب شب اگر رفتی تو این فیلم اشتغالات هست و هنوز بیداری و ذهن درگیره، اصلا عقلانی نیستی. اشتغالات باعث میشه که عقل دچار کهولت بشه، دچار سستی بشه، دچار نقص بشه. خیلی خوب، چی آرومت میکنه که فردا دوباره این اشتغالات نمونه؟ حساب کن اگر چیزی به نام خواب نبود و شب رو خدا نذاشته بود، این اشتغالات امروز انتقال 100% انتقال پیدا میکرد به فردا، فردا به پس فردا. شما ببین چند شب آن روز الان داری زندگی میکنی، الان دیگه نابود، هیچ چیز ازت نمونده بود، یه آدم دیوونه ی روانیه به تمام معنا. چرا وقتی که گوش کنید، چرا وقتی که بعضی ها مشکل اختلالات روحی روانی پیدا میکنن میبرنشون پیش روانپزشک یا بیمارستان، داروهای خواب آور بهشون میدن که اینا بخوابن؟ ببینید، خواب و جعلنا النوم سباتا، آیه قرآنه، خواب آرام بخشه، مخصوصا خواب شب، مخصوصا خوابی که سر شب باشه، یعنی خیلی دیر نباشه. اگر شما سر شب مثلا ساعت 8-9 بخوابیم، 12-1 هم بیدار شید دیگه کاراتو بکنی، ارزشی سالم تری. ببین چی میگم، اصلا بعضی از کارهایی که شما میگی چرا شب نمیخوابی، میگی وای ظرفه فلان مطالعه دارم باید، خب شما میرو بذار سحر، بعضی از کارها رو بذار او بر بیدار شو. حالا یه سریش که میشه مطالعه و کار شخصیت که خیلی سر صدا نداره رو. واقعا این که حافظ گفت خواب و خورت ز مرتبت خیش دور کرد، تنظیم خواب خیلی مهمه. حالا متاسفانه وضعیت اینجوری شده دیگه، ریختیم به هم دیگه، ولی ما نباید بریزیم به هم دیگه. شما که توی این مسیر قرار گرفتی باید بتونی خودتو مدیریت کنی، زندگیتو مدیریت کنی. الان دیگران دارن ما رو مدیریت میکنن، الان شرایط جامعه داره ما رو مدیریت میکنه، دنیا داره ما رو مدیریت میکنه، اینا غلطه. بله، گوشی که خیلی تأثیر داره. شب کند منسوخ شغل روز را، کلا میخواد بگه این قاعده نسخ تو عالم ساری و جاری است، ساری و جاری است. مشغله های روز رو شب نسخ میکنه، از بین میبره. اما خب اینا رو از بین میبره، بهترشو به تو میده، آرامش به تو میده، درست شد؟ شب کند منسوخ شغل روز را، بین جمادی خرد افروز را. خیلی قشنگ، جمادی. انسان وقتی میخوابه این خواب حالت چیه؟ جمادیه. آفرین، مرگ دیگه، حالت جمادیه، تبدیل شده به جماد. جماد یعنی زنده نیست. الان انسان در حالت خواب حالت چی پیدا میکنه؟ جمادی. حالا شما میگه دقت کن، یه حالت جمادی، جماد چقدر قدرت داره و چی تولید میکنه این جمادی؟ بزرگتر من، خواب به شرطی که خواب صحیح و درست باشه، علاوه بر سلامتی بدن، سلامتی روح و روان، علاوه بر آرامش، خرد تولید میکنه. اگر ما دم از خرد جمعی میزنیم و میگیم گم شده یه امروز ما خرد جمعی است، یکی از چیزایی که خرد جمعی رو از بین برده همین بیخوابی های جمعی است، چون اکثریت مردم خوابشون غلط شده. چون برگرد به قدیمتر ببین بزرگترای ما برنامه خوابشون چی بود، برنامه بیدار شدنشون چی بود. ما این ابزارها، مخصوصا این ابزاره که میدونیم هم از کجا اومده، میدونیم هم، ولی متاسفانه خودمون رو سپردیم دستش. درست شد؟ اگه خوابت نمیبره کتاب بخون تا چشمات خسته بشه، ولی این نه، این نه، اینکه پراکندگویی داره، کسرت داره، از این سر او سر، این گروه او گروه، این پیام او پیام، این موضوع او موضوع، چون خیلی دست در دست رسه. شما الان مثلا داری کتاب میخونی، مثلا دلت میکشه حتی بری یه کتاب دیگه ای بخونی، دراز کشیدی حوصلت، شب دیگه خسته ای، روز کلی خسته بودی، حال نداری باشی بری یه کتاب دیگه ای ورداری بیای، همین کتاب رو ادامه میدی و کم کم هم دیگه یکم بی‌رغبت میشی و به امید خدا هم خواب میری، درسته؟ ولی گوشی چی؟ میگم ولی حالا شما داری کتاب میخونی، یه مرتبه از این کتاب خوشت نیومد یا دیگه خسته شدی، دلت میخواد یه چی دیگه بخونی؟ نه، مثال میزنیم، اونجا اگه دلت میخواد یه چی دیگه بخونی، حال نداشتی بری کتاب دیگه رو بیاری، ولی این همه چی توشه. حتی گاهی شما میخوای بری یه چیزی سرچ بکنی، من خودم برام پیش میاد گاهی میخوام تو گوگل یه چیزی سرچ بکنم، جستجو کنم، یه مرتبه یه خبری رو دیدی خبر اخبار گوگل یه خبری بالاو زده که برای تو جالبه، برام جالبه. یه مرتبه میرم توی بعدن باور کنید بعضی وقتا فکر میکنم من میخواستم چی سرچ کنم، خدا میدونه یادم نمیاد، یادم نمیاد هر چی فکر میکنم من چی میخواستم سرچ کنم یادم میاد. خنگ به تمام معنا، خنگ مجسم پیش میاد، خنگمون کردن، خنگمون کردن. پس این خواب، خواب میخواد بگه یکی از اثرات خواب صحیح و درست تولید خرد هست، خرد تو رو افزایش میده. خیلی نکته ما، یه حکیم داره میگه ها، اینو مولوی داره میگه، خواب خرد افزاست. نقطه مقابل اصطلاحاً تو منطق میگن مفهوم مخالف. مفهوم مخالفش چیه؟ بیخوابی یا بدخوابی. خرد رو چیکار میکنه؟ از بین میبره، نادانی میاره. خرد رو از بین میبره، نادانی میاره. مردم میبینید خرد جمعی از بین رفته، همچی که داریم میبینیم. بله میخوابیم. بله. حالا میگفتیم خواب صحیح، اونو باید بگردیم پیداش کنیم. شب کند منسوخ شغل روز را، بین جمادی خرد افروز را. باز شب منسوخ شد از نور روز. دوباره همین خود شب دوباره چی میشه؟ نور روز که میاد شب رو منسوخ میکنه. خواهد بگید این قاعده نسل رو خدا تو کل آدم عالم ساری و جاری کرده. باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زان آتش فروز. نور میاد جمادی رو از بین میبره، یعنی همون خواب رو. جمادی رو دوباره حیات زندگیه. گرچه ظلمت آمدان نوم و ثبات، نوم خواب و ثبات، و هم که قرآن میگه و جعلنا نوم ثباتا، نوم یعنی آرامش. این اگرچه در ظلمته، در شب داره اتفاق میفته. گرچه ظلمت آمدان نوم و ثبات، نه درون ظلمت است آب حیات. توی اون تاریکی داره اتفاق میفته، آیا آب حیات در ظلمت نیست؟ میگه آب حیات، قبلا خود مولوی گفته، حافظم گفت که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. نه درون ظلمت است آب حیات. اینو حافظ از مولوی گرفته اینجا، یعنی ارتباطه هست. نه در آن ظلمت خردها تازه شد. عقلت به کار میفته. اون کسایی که تو صبح یا میشنن حالا فیلم نگاه میکنن، خلاصه سرشون توی لپتاپ یا شب نشینی دارن یا فلان، واقعا هم کم کم عقل و خردشون کم کم از کار میفته. نه در آن ظلمت خردها تازه شد، سکته ای سرمایه آواز شد. ها نه ترسیدا، سکته نکنید. سکته یعنی استراحت، سکت، وقفه. توی مثلا قرآن بعضی از آیات هست میگه اینجا سکت باید بکنی، یعنی یه آرامشی ها. کل کلمه سکت یعنی چی؟ آرامش. بله، میتونه بدخوابی باشه. سکته ای سرمایه آواز شد، یعنی شما یه استراحت کوچیکی تو تلاوت قرآن مثلا این داریم که میگه اینجا شما یه سکتی کن، یه نفسی بگیر. حالا یه سکتی داریم که بدون نفس باید باشه، تلاوت فقط قطع میشه بدون نفس، اما این سکتی که داره میگه دقیقا استراحته. بین هر آیه میگه نفسی تازه کنی، استراحتی به گلوی خودت بده، به حنجره خودت بده. این استراحت باعث میشه که آوازت، آوازت، خواندنت، قرائتت چیه؟ قشنگتر بشه. سکته ای سرمایه آوازه شد. استراحت لازم، استراحت سرمایه هست، تفریح یه سرمایه هست. ما تو منابع دینیمون راجع به استراحت و تفریح خیلی تأکیدات داریم. باید انسان و اهل تفریح باشه، تفریح و تفریح سالم درست، مخصوصا تفریحی که تو طبیعت باشه، بتونه اونجا آیات و آفاقی رو ببینی. بله
تمام اون مرحله بعدی بهتر از مرحله قبلی بود. آفرین. ما میتونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که اون نسخه که در قرآن هم گفته میشه همونه که اون مرحله بعدی.
آفرین. نعت خیرن هست. و حتی اون قصاص هم، همه اینا رو بخواد بگه که در قصاص هم خیره. همه اینا رو داره میگه که بگه قصاص خیره. که بگل ولکم فی القصاص حیاتون یا اولل الباب. که اگر اینجا دارید میبینید، ببینید نقش انسان رو، قصاص نقش انسان رو زیر سوال نمیبره دیگه. پس این اشاعره اینو نمیگن، اشاعره اینو توجیه میکنن، ولی تفکر فرق داره. بله آفرین، اون حکم نسخ میشه بعدا. نی در آن ظلمت خرد ها تازه شد. اینو من دیگه این بحث رو به یه جای برسونم، وقتم گذشت، ولی به یه جای برسونمش که این مطلب ناقص نمونه. نخوام دوباره برگردیم از اول. نی در آن ظلمت خرد ها تازه شد، سکته ای سرمایه آوازه شد، که ز زدها زدها آمد پدید، در سویدا روشنایی آفرید. در زدها زد پدید آمد و در در تاریکی سویدا اون نقطه سیاه دله. سویدا در عرفان نقطه سیاه دل رو بهش میگن چیه؟ سویدا. میگه در سویدا، کل اصلا سویدا به خودش از نظر لغوی یعنی تاریکی، یعنی چی؟ تیرگی. در سویدا میگه روشنی. ببین از دل شب و جعلن و اونجا که میگه روز رو از دل شب به وجود آوردیم و شب رو از دل روز به وجود آوردیم، اشاره به این هست. خیلی خوب، آیاشو داری تو زنزون؟ چی؟ و طول جل لیله فی النهار. آفرین، طول جل لیله فی النهاره و طول جل نهاره فی اللیل، نمی که در دل هم. خیلی خوب. خیلی خوب، تا همینجا کافیه انشالله. جلسه بعد از اینجا شروع میکنیم که زدها زد آمد. از همینجا انشالله جلسه بعد شروع میکنیم و ادامه میدیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد.